بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل فلله الحجة البالغة. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها بر روح طیبه شهداء کربلا و سلامتی امام عصر ارواح نافدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در ادامه بحث پیرامون جملات زیارت جامعه کبیره، بحث ما رسید به این قطعه که و حجتهی و صراطهی و نورهی و برهانه. سلام خدا بر شما اهل بیت که حجت خدا هستید و صراطی هستید که اگر کسی در این صراط قرار گرفت به خدای رب العالمین خواهد رسید و نور خدا هستید و برهان حق. امشب رو چون مطلب یه مقداری قابل تأمل است صرفا پیرامون کلمه و حجتهی صحبت میکنیم که مفهوم و حجتهی چیست؟ چرا اهل بیت عصمت و طهارت حجت خدا هستند؟ در قرآن کریم بعضی از واژه ها یک اشتراک لفظی دارند که همین اشتراک لفظی گاهی موجب اشتراک معنوی می شود، مثل نزدیکی کلمه حج با کلمه حجت. همه شما میدانید کلمه حج لغتاً به معنای قصد است، قصد زیارت. حاجی کسی است که قصد میکند به سوی خدا حرکت کند. این مفهوم حج است. اما مفهوم حجت چیست؟ کلمه حجت با مفهوم حج یک قرابت و نزدیکی رو دارا هست که من عرض می کنم جناب راقب خیلی تعبیر زیبایی کرده در ارتباط با حجت. گفته که والحجتو الدلالت المبینه للمحجه. حجت اون دلالت روشن کننده ای هست برای محجه. محجه به معنای مقصد است. نه این بود که حج به معنای قصد کردن است. چون که حج به معنای قصد کردن است، حجت اون دلیلی است که برای یک مقصد خاصی به کار برده می شود. البته راقب می گوید مقصد مستقیم، یعنی حجت اون دلیلی است که شما را به سوی خدای متعال که مقصد نهایی بشر است هدایت می کند. هر دلیلی که شما رو به مقصد نهایی که آشنایی با پروردگار عالم است برساند، اون رو حجت می گویند. البته ما فعلا کاری نداریم که حجت در منطق چه معنایی می دهد، در فلسفه چه معنایی می دهد، در عرفان چه معنایی می دهد. ما فعلا می دانید هر کدام از این علوم برای خودشون یک تعریف خاصی از حجت کرده اند. آنچه که فعلا محل توجه ماست این است که کلمه حجت یک واژه‌ای است که در قرآن کریم به کار رفته شده و چون در قرآن به کار برده ما همان مفهوم قرآنی رو مورد توجه قرار می دهیم. پس هر جا یک دلیل روشنی اقامه شود که انتهای این دلیل رسانیدن فکر و روح انسان باشد به مقصد نهایی که خداست، او حجت است. این حالا تا اینجا تعریف حجت. در مجموعه روایات ما 4 عنوان کلی برای حجت مطرح شده است. به تعبیری 4 دست حجت وجود دارد. البته هر کسی متناسب با مقسمی که در نظر میگیرد اقسامی رو ارائه میکند. ما مقسممان اون چیزی است که در مجموعه روایات به او اشاره شده است. در مجموعه آیات و روایات 4 عنوان کلی یا به تعبیر دقیق تر 4 مصداق کلی برای حجت بیان شده. اولین مصداق خود انبیاء الهی هستند. در قرآن کریم و روایات انبیاء الهی حجت معرفی شده اند. یعنی چه حجتند؟ خیلی جالب است. یعنی حرکت پیامبران، سخن پیامبران، سکوت پیامبران، راه رفتن انبیاء الهی همه ادلاء الالله هست، همه دلالت دارد به سوی خدا. اونها قدمی بر نمی دارند، سخنی نمی گویند الا برای این که یک دلیل مبین و مبینی باشند برای آشنا کردن انسانها با پروردگار عالم. این در بیان امام کاظم هم آمده است که ان لله علی الناس حجتین، خدای متعال برای ناس 2 حجت قرار داده است. ببینید تعبیر امام به حجت است، تصریح کرده اند به حجت. حجتون ظاهره و حجتون باطنه. حجت ظاهر دلیل واضح رساننده به مقصد در ظاهر انبیاء الهی هستند و حجتون باطنه که مصداق دوم حجت است، عقل است، عقول است. مصداق دوم عقل انسان هاست که در بیانات مختلف از ائمه خدا به این مطلب اشاره شده است. در محضر امام هشتم سلام الله علیه مأمون نشسته بود. یک کسی را آوردن پیش مأمون، گفتند آقا این آقا دزدی کرده است، حدش چیست؟ با او چگونه رفتار کنیم؟ شخص دزد رو کرد به حضرت رضا و گفت آقا به این مأمون بگی من دزدم یا تو. تا این گونه جسورانه این تعبیر رو به کار برد مأمون غیظ کرد، اما چون حضرت رضا علیه السلام نشسته بودند خیشتن نگهداری کرد. مأمون گفت به چه دلیل میگویی من دزدم؟ گفت به مأمون بگو ببینم پیغمبر اسلام بعد از خودشون وصیت کردن چه کسی مسئولیت خلافت مسلمین رو به عهده بگیرن. چاره ای نداشت الا این که در مقابل حضرت رضا اقرار کند به خلافت امیر المومنین. بعد گفت بگو ببینم بعد از امیر المومنین خلافت به چه کسی میرسد. گفت امام مجتبی تا رسید به حضرت رضا علیه السلام، گفت حالا بگو ببینم خلافت حق این آقاست یا حق تو؟ خب محضر امام هشتم است دیگه. گفت حق این آقا. گفت حالا کی جای او نشسته است؟ گفت من. گفت حالا بگو ببینم من دزدم یا تو؟ تو خلافت رو دزدیده ای یا من؟ اگر هم دزدی می شود در حکومت تو، به خاطر این است که تو یه دزدی بزرگی کردی، باب دزدی های کوچک رو چکار کرده ای؟ باز کرده ای. حق ما ضایع می شود، ناچاریم بریم از شما بگیریم. امام هشتم یه لبخندی زدن، یه تبسمی کردن. مأمون رو کرد به حضرت رضا، گفت شما چه میگید پسر عم؟ چون اینا فرزندان عباس بودن، عباس هم عموی پیامبر بود، میگفت پسر عم. حضرت فرمودن بالعقل قامت السماوات والارض، خیلی تعبیر بلندی است. فرمودن بر مبنای عقل است که تمام آسمان ها و تمام زمین ها اقامه شده است. اگر لحظی عقل از زمین و آسمان گرفته شود، زمین و زمان بقا و ادامه ای نخواهد داشت. این حجت است. این آقا اقامه چه کرد؟ حجت کرد. چرا؟ با این دلیل روشن به مقصد رسانید مطلب خودش رو. پس عقل هم یک مصداق است برای حجت. این هم مصداق دوم. البته اینجا یک نکته ای رو عرض کنم، هر عقلی حجت نیست، اون عقلی حجت است که عقل باشد. یعنی چه عقل باشد؟ عقل اون نیروی الهی است که زمینه عبودیت خدا رو در درون انسان فراهم کند. که بیان حضرت صادق است، چیزهایی که انسان رو دعوت به نفسانیات بکند اصولا عقل نیست و عقول انسانها از نقصان برخوردار است. تنها عقلی میتواند اعتبار داشته باشد که حکم او هماهنگ باشد با موازینی که در شرع و در بیان انبیاء الهی آمده است. این عقل حجت است. مصداق سومی که برای حجت بیان شده است، خود وجود فقهای عظام هستند، فقیهان مکتب اهل بیت. هر فقیهی اگر حقیقتا فقیه باشد حجت است. به چه دلیل؟ به دلیل تصریح حضرت بقیت الله بعد از بیان اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رواة حدیثنا، حضرت فرمودن انهم حجتی علیکم. تعبیر چی آمده است؟ حجت آمده است. اینها دلیل واضحن از طرف من بر شما و انا حجت الله علیهم، من بقیت الله هم دلیل واضحم بر فقهای عظام. اینجا رو من یه مقداری باید توضیح بدم. در طول تاریخ شیعه بزرگان از علما با انواع اقسام زمینه ها حقانیت مکتب الهی آل الله رو مبین و روشن کرده اند. از چند طریق فقها اقامه دلیل کرده اند. یکی از طریق نقل معتبر مثل کتاب احقاق الحق قاضی نورالله ششتری، شهید ثالث، اون مرد بزرگواری که در راه دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسید، یا کتب مرحوم علامه حلی به مثل نهج الحق و کشف الیقین، که من همینجا پیشنهاد میکنم برادران و خواهران و بزرگوار حتما این کتاب رو در سال امام امیرالمومنین مورد مطالعه قرار دهند. به حمد الله اخیرا هم ترجمه شد، کشف الحق و نهج الیقین، کتاب بسیار قوی است در باب استدلال پیرامون حقانیت مکتب امیرالمومنین سلام الله علیه. خیلی در این کتاب مرحوم علامه حلی زحمت کشیده اند با اون عظمت علمی و دقت نظری که این بزرگوار واجد بودن. پس یکی از طریق نقل معتبر یعنی روایات آیات، یکی از طریق دلائل عقلی، یکی هم از طریق کرامات. گاهی که به نتیجه نمی رسن، کراماتی از خودشون چکار می کردن؟ ظاهر می کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای میرجهانی رحمت الله علیه رو، ایشون نقل کردن فرمودن من اون موقع کاتب مرحوم سید اصفهانی بودم، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که یکی از بزرگان اهل سنت که علامه معروف بوده به علامه حلی اما از اهل سنت، این نامه می نویسه به مرحوم، عرض می کنم حضورتون، سید ابوالحسن اصفهانی، میگه این امام زمانی که شما میگید من قبول ندارم الا اینکه ایشان رو به من نشان دهید. این دیگه نشان دادن میشه حجت واضح و مبین. مرحوم سید هم نامه دستور میدن به مرحوم آقای میرجهانی که نامه بنویسید برای ایشان، دعوت کنید بیاد ایشان نجف، من امام زمان رو به ایشان نشان میدهم. وقتی نامه رو مینویسن، پسر مرحوم سید به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی اعتراض میکنن که آقا جان، حالا یه وقت آمد و شما نتوانستید حجت خدا رو به ایشان نشان بدید، چه میکنید؟ که مرحوم سید فرموده بودن فضولی موقوف و این مسائل به شما مربوط نمیشه. جناب سید اون عالم اهل سنت با فرزندش با هم میان برای عرض حضور شما نجف اشرف خدمت مرحوم سید. پسر ایشان برای مرحوم آقای میرجهانی نقل میکند و بنده الان دارم برای شما از زبان مرحوم آقای میرجهانی نقل میکنم که وقتی آمدن نجف دو سه روزی ماندند و نیمه های شب فرمودن بریم برای وادی السلام نجف. خدا انشاءالله روزیتون بکنه، همه مشرف بشید نجف، برید زیارت قبور وادی السلام نجف. در وادی السلام یه مقامی هست به نام مقام امام زمان که حضرت مهدی در این مقام آمده اند، نماز خوانده اند و الان زائرین میرن اونجا اقامه نماز میکنن. مرحوم سید میان در همین مقام که اتفاقا نزدیک قبر مرحوم آقای قاضی هم هست. حالا آقای میرجهانی و آزاده سید هم میگن ما بیان، آقا میفرمان نخیر شما نیان، اون دو نفر رو میبرن. پسر اون عالم هم میست بیرون، آقا میفرمان به مرحوم سید، به اون عالم سنی میگن بیا تو. شروع میکنن دعا و گریه کردن و یک مرتبه میبینن اتاق روشن شد و پسر مرحوم اون عالم سنی میگه من یک وقت دیدم بابام یک جیغی زد، دادی زد و از هوش رفت. توجه فرمودی؟ اما دیدم که تمام فضا منور شد مثل اینکه روز روشنه. که بعدش هم برگشته بودن آمده بودن حله و افراد زیادی به شیعه مشرف شده بودند، به تشیع مشرف شده بودند. این حجت است، منتها حجت از نوع اظهار کرامت، یعنی با کرامت می آیند مبین می کنند خدا رو، ولی عصر رو، راه رسیدن به خدا رو. این هم یک مصداق. اما در میان حجج الهی یک تعبیری داریم که این انحصار است. در سوره مبارکه انعام آیه 149 فرمود قل فلله الحجت البالغه ولو شاء لهداكم اجمعين. اینجا ببینید کلمه حجت با یک ویژگی آمده است به نام حجت بالغه. حجت بالغه فقط و فقط آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند. یعنی حجتی که می رسانند به آن غایت القصوا و انتهای هدفی که برای انسانها در خلقت در نظر گرفته شده است، آنها هم اهل بیتند. همین بیانی که الان داریم توضیح میدیم که امام هادی فرمود و حجتهی و صراطهی و نورهی و برهانهی و رحمت الله و برکات. اهل بیت حجت بالغه هستند، هر جا حرف زده اند، هر جا سخن گفته اند، مطلب رو تمام کرده اند، چیزی فروگذار نکرده اند، نقصانی در اقامه دلیل آنها وجود ندارد. من اینجا اول یک قصه ای براتون بگم، یک نمونه رو، و بعد بخوام یک روایتی بخوانم بسیار شیرین. آدم واقعا کیف میکنه که امام چگونه شیرین ترین حقایق عالم رو تبیین کردند که خوب عیناً برای شما روشن بشه که چرا اهل بیت حجت بالغه بودن. اولا این رو بدانید، وقتی میگیم اهل بیت حجت بالغه بودن، منظور ما این است که تمام موجودیت اهل بیت با تمام خصوصیاتی که داشتند بالغ بوده است، رساننده بوده است. امام کاظم سلام الله علیه نشسته بودن، یک کسی آمد خدمت حضرت، گفت ابن رسول الله، یک کسی در مدینه پیدا شده است داره گروه گروه مردم رو از ایمان به خدا برمیگرداند. حضرت فرمودن برای چه؟ گفت آقا جان، این آقا کافر است، کفر دارد، اما به واسطه اینکه توانسته است ریاضت‌های نفسانی بکشد، علم غیب دارد و شما هرچه از او بخواهید به شما میگوید، میگوید شما چه فکری در ذهنتون موجود است، در دلتون چه میگذرد، در دست شما چه میگذرد، به تمام این مسائل واقف است. مردم هم خیال کردند که این چون کافر است به اینجا رسیده است، ما مؤمنیم، این مقام رو نداریم، این آقا کافر است، صاحب این مقام. امام کاظم فرمودن بریم سراغ این آقا. خب میدانید امام علم غیب دارد، علمش مطلق است، او میداند الان رفتن او زمینه هدایت رو فراهم میکنه، به تعبیر ساده بنده میخواد او رو به تور بکشه. آمدن امام علیه السلام پیش اون شخص کافر یه چیزی رو گذاشتن کف دستشون، فرمودن بگو ببینم چی. دقیق آدرس او رو گفت، نشانه ها رو داد. سوال دیگری کردن، باز سوال نشانه ها رو داد. حضرت از اون سوال کردن بگو ببینم تو از چه طریقی به این مقام رسیده ای که اخبار غیبی رو میدانی. خوب دقت کنید، گفت آقا هرچه نفس من به من میگوید من خلافش رو عمل میکنم، هرچه میگوید من خلاف نفس عمل میکنم. خب قانون الهی است، لیس للانسان الا ما سعا، هر کس توی این عالم زحمت بکشه نتیجهش رو میبینه، و ان سعیه سوف یرا، میبینه نتیجهش رو. حضرت فرمودن بیا و مسلمان بشو. ببینید حجت بالغه رو، بیا و مسلمان بشو. یه نگاهی به خودش کرد، گفت آقا جان نفسم نمیپذیره. حضرت فرمودن مگر نگفتی هرچه نفسم میگوید خلاف او رو عمل کنم؟ حالا که نفست میگه این کار رو نکن، تو بکن، خلاف او رو بپذیر. یه تأملی کرد و قبول کرد. گفت چه کار بکنم؟ حضرت فرمودن باید شهادتین جاری بکنی. شهادتینش رو جاری کرد، اون عقاید رو کنار گذاشت. بعد حضرت یه شیء دیگری در دست مبارکشون قرار دادن، فرمودن حالا بگو. حالا جمعیت هم ایستاده، آن چه کوشش کرد دیگه ازش گرفته شد. گفت آقا جان من به محض اینکه شهادت این رو جاری کردم دیگه اون علم ازم گرفته شد. فرمودن میدانید چرا؟ گفت نه آقا. حضرت فرمودن تا زمانی که کافر بودی خدا در این دنیا کافر هر عمل خوبی بکنه جزای او رو به او چیه؟ میدهد. چون کفر محدود است، عالم دنیا هم محدود است، در این عالم ماده میشه جزاء اعمالی که از کفر صادر میشود رو داد. اما به محض اینکه ایمان آوردی، به دلیل اینکه ایمان قابل جزا نیست الا پروردگار عالم معادل ایمان به خداست، این عالم ظرفیت جواب دادن به ایمان رو ندارد. در آن طرف عالم به شما جزا خواهند داد، این حالت از تو گرفته شد. این حجت بالغه الهی است. البته اهل بیت با هر گروهی، هر دسته ای متناسب با خودشون مواجه می شدن. انشاءالله من به شما عرض می کنم مشهد مقدس مشرف شدید، در راه مشهد مقدس در نیشابور یک قبریست بسیار منور، بسیار مطهر، حتما به زیارت صاحب این قبر حتما تشرف پیدا بکنید. جناب شتیته، یک زن نیشابوری که واقعا بسیار قبر دلگشایی داره، اصلا زیارت میرید امامزاده ها رو به اونها احترام بکنید، موجب قرب به اهل بیت میشه. این زن یک خانمی بوده است که از طریق بافتنی امرار معاش میکرده، در زمان امامت امام کاظم هم زندگی میکرده. ظاهراً علی ابن ابراهیم نیشابوری قصد کرده بود بره برای مدینه. این زن 4 دانق، دانج، دانق صحیحشه، یه پول بسیار کمی، مثلا 4 دینار خمس او میشده، میده به این آقا با یک لباس بافتنی که خودش بافته بوده به عنوان هدیه به امام کاظم سلام الله علیه. میام میری مدینه، این رو بده به امام. علی ابن ابراهیم هم وقتی وارد مدینه میشه، 400 دینار طلا هم از کس دیگری داشته برای خمس، حالا نمیدانسته خانه چه کسی بره. همینطور که سوار شتر میگشته تو کوچه های مدینه، یه مرتبه یک جوان زیبارویی که جان عالمی فدای این جوان، صدا زد: علی ابن ابراهیم به اسم، کجا میگردی؟ بیا آقا جان، منزل موسی بن جعفر اینجاست. توجه کنید، جوان حضرت رضا علیه السلام بودن. او رو میبره منزل پدر بزرگوارشون، میبرند. وقتی وارد میشن، حالا میگه آقا جان، حالا عذر میخوام، تو ذهنش میاد که من از کجا بفهمم ایشون امام کاظمم. تا وارد میشه حضرت فرمان علی ابن ابراهیم به اسم صدا میزنن: خوش آمدی آقا جان، اون 4 دانق و نیمی که شتیته به تو داد با اون بافتنی که برای ما فرستاده است، اونها رو من بده. اون 400 دینار رو هم چیه؟ برگردان به صاحب خودش، ما نمیپذیریم. و بعد 3 سوال از مردم نیشابور داشته بود. قبل از اینکه سوالها رو طرح کنه، حضرت فرمودن سوال اول جوابش این است، سوال دوم جوابش آن است، و سوال سوم رو هم دادن که این علی ابن ابراهیم میگه منم تو مات و مبهوت متحیر. این حجت خداست، حجت بالغه. توجه فرمودید، این گونه اهل بیت ظاهر میکردن. اما بیشترین حججی که از اینها صادر شده است، خدا رحمت کند، مرحوم علامه تبرسی یا تبرسی رو در 2 جلد کتاب احتجاج، که اگر آقایان و خواهران بخواهند با احتجاجات اهل بیت آشنا بشوند، باید به این 2 جلد مراجعه کنند. جناب بایزید بسطامی از بسطام که 20 کیلومتری شاهرود است سوار شتر میشه، میاد برای مدینه منوره. در مدینه منوره میخواد خدمت حضرت جواد الائمه برسد. حضرت جواد الائمه سلام الله علیه اون موقع 5 سالشون بوده، 5 سال یا 6 سال. بایزید هم یک مرد 40 ساله 47-8 ساله، یه مرد کاملی. حضرت نشسته بودند روی خاک، داشتند خاکها رو همطور زیر و رو میکردند. بارها عرض کردم امام وقتی با خاک بازی کند یعنی عالم وجود رو به بازی گرفته است. همینطور که نشسته بود امام علیه السلام نشسته بودند، بایزید آمد بالا سر، حالا رفته تو فکر برای دیدار اول. من به این آقازاده 5 ساله باید سلام کنم یا ایشان باید به من سلام کنند؟ ادب این است که ایشان به بزرگتر از خودشون سلام بکنند. اینا تو فکر بایزیده. بایزید سلام کردن حضرت، ولی فرمودن ادب این است که تو به امام زمانت سلام کنی و در دل امام زمانت را حقیر مشمار، تحقیر مکن، مؤدب بیست. توجه فرمودید؟ این حجت بالغه است، مبین میکنه، روشن میکنه، جایی برای شک و شبهه نمیگذارد. این رو بدانید از آثار حجت بالغه این است که دیگه تردیدی در او وجود ندارد، همراه با شک نیست، همراه با اعوجاج نیست. توجه فرمودید؟ این یک نمونه. حالا از این نمونه ها فراوان هست من بخوام خدمت شما عرض بکنم، ولی حالا این نمونه دقیقه. یکی از زنادقه، زنادقه به قول امروزی ها ماتریالیست های امروز رو میگن زنادقه، این آمد خدمت امام هشتم سلام الله علیه و گفت آقا جان من دو تا سوال دارم، قد حال تعبیرش رو نخوانم معطل نشید، این دو تا سوال من رو داره خلاصه اذیت میکنه، میخوام ببینم که کیفه هو و عینه هو، خدا چگونه است، خدا کجاست. حضرت رضا جواب میدن، دقت کنید، فرمودن ویلکه، وای به حال تو، ان الذی ذهبت الیه غلطون، اون کسی که ذهن تو به سوی او رفته از که خیال کرده او جا دارد و مکان دارد و کیفیت دارد، او خدای غلطی است، خدای واقعی نیست. خو عین العین بلا عین، او بی‌نیاز از مکان است، خودش مکان را آفریده است. و کیف الکیف بلا کیف، او کیفیت رو بدون اینکه خودش کیفیتی داشته باشد ایجاد کرد. فلا یعرف بالکیفوفیه، کسی که خودش کیفیت رو ایجاد کرده است که با کیفیت شناخته نمی شود. ولا به عینونیه، کسی که خودش مکان رو آفریده است که با مکان شناخته نمی شود. ولا یدرک به حاستن، با حواس که نمیشه او رو ادراک کرد. مقام حق تعالی لا ابالیست، منزه از قیاسات خیالیست. و لا یقاس به شیئن، خدا رو که نمیشه با چیزی قیاس کرد. هی شکل اول درست کنید، بخواد خیال کنید با شکل اول میشه خدا درست کرد، زهی خیال باطل، زهی خیال باطل. اینجا هم فلاسفه عاجزند، هم متکلمین عاجزند، هم عرفا عاجزند، همه عاجزند. هر کس هم در این باب حرف زده است از جهل خودش حرف زده است، نه از خدا. هر کس در این قدم سخنی گفته است اقرار به جهل کرده است. کسانی در این باب به معرفت نشستند که اقرار به عجز کردند، گفتند خدایا تو منزهی از این که شناخته شوی. فقال الرجل، این شخص زندیق یا این ماتریالیست مادگرا، فاذن گفت که انه لا شیء اذن لم یدرک به حاسته من الحواس، خب خدایی که با حواس نمیشه او رو ادراک کرد. به امام رضا گفت پس طبق بیان شما پس اصلا خدا نیست، چون اگر کسی نباشد که نمیشه او رو ادراک کرد، پس چون نمیشه ادراک کرد او رو، پس معلوم میشه او نیست. باز امام رضا فرمودن ویلکه، وای به حال تو، لما عجزت حواسک عن ادراکهی، زمانی که حواس تو عاجز می شود از ادراک خدا، انکرت ربوبیته، و وقت این موجب بشه که تو ربوبیت او رو انکار بکنی. و نه، حالا گوش کنی ببینی چقدر جالبه، تو وقتی عاجز شدی از ادراک خدا او رو انکار می کنی، اما و نحن اذا عجزت حواستنا، ما اهل بیت کسانی هستیم که وقتی عاجز می شویم از حواس، که با حواس او رو ادراک کنیم، ان ادراکهی ایقنا انه ربنا، یقین می کنیم کسی که با حواس نمیشه او رو ادراک کرد اما قلب ما گواهی به وجود او میدهد، یقین میکنیم او خدای واقعی است. خدای واقعی خدایی است که هست اما قابل ادراک چی؟ نیست. حالی شما میگید چون نمیشه ادراک کرد پس نیست. ایقنا انه ربنا، ربنا، و بعد حضرت فرمان و انه شیعون به خلاف الاشیاء، به به به، او یه شیعی هست اما به خلاف اشیاء دیگر، چون لیس کمثلی شیء، او هست اما به خلاف الاشیاء. قال الرجل، دو مرتبه این شخص زندیق گفت تا اخبرنی متا کان، به من بگو منم او کجاست، جاش کجاست. ببینید حضرت رضا چه جوابی دادن. این آقای ماتریالیسم از امام رضا سوال میکنه به من بگو ببینم خدا از کجا بوده، از چه زمانی بوده. حضرت فرمودن اخبرنی متا لم یکن، تو بگو ببینم خدا از کی نبوده. تو میگی بگو ببینم خدا از کی بوده، حضرت رضا فرمود بگو ببینم خدا از کی نبوده. مطلب خیلی ظریفه، یعنی قبل از این که قبل مطرح بشه خدای متعال بوده. در یک بیانی فرمود انت خالق القبل و انت خالق البعد، اصلا قبل و بعد و تو خلق کردی. انت قبل القبل و انت بعد البعد، تو هم قبل از قبل بوده ای هم بعد از بعد بوده ای. کسی که قبل از قبل و بعد از بعد و خالق قبل و خالق بعده، این همیشه با همیشه حضور داشته. و اخبرو که متا کان، تو به من بگو خدا از چه زمانی نبوده تا من به تو بگم خدا چه زمانی بوده، یعنی او همیشه بوده دیگه. بعد گفت فمت دلیل علی، چه دلیلی دارید بر وجود خدا؟ انی لما نظر تو الى جسدی. ببینید این برهان برای مبتدینه ها، دقت کنید، این برهان برای کیست؟ برای انسان‌هایی که میخوان تازه وارد کوچه توحید بشن. اول توحیده، این اول توحیده. حالا براهین قوی‌تر هم دارن حضرت. حضرت اینجا میفرمان دلیل بر اینه خدا من بدنی داده، این بدن من نقصان زیاده، دفع ضرر میکنم، میفهمم که عرض میکنم به واسطه اینکه این بدن رو دارم یه کسی من رو ایجاد کرده. این برهان ساده ابتدایی است از برهان حضرت، از برهان خلق، یا به تعبیر بو علی سینا برهان امکان استفاده کردن به وجود اقدس حق تعالی رو اثبات کردن. بعدش سوال میکنه که فلما لا تدرکه حاسه البصر، چطور نمیشه خدا رو با چشم دید؟ حضرت فرمودن للفرق بینه و بین خلقه، چون خدا با فرق با خلق فرق داره، او خالق خلق مخلوق هست، مخلوق رو میشه با چشم دید، خالق رو که نمیشه با چشم دید. تدرکه و هاست الذی تدرکه و هاستت الابصار من هم. آخری را سوال کرد برای من حدود خدا رو بگید. حضرت فرمودن لأن کل محدود متناهن، خدای متعال اول فرمودن لا حد لهو، برای خدا هیچ حدی نیست. چرا حدی نیست؟ چون هر محدودی انتها دارد و خدا انتها ندارد چون محدود نیست. و از احتمل تهدید و احتمل زیاده، هر موجودی رو محدود کردید، این احتمال زیاده و نقیصه برای او هست، در حالی که برای پروردگار عالم نه زیاده ای و نه نقیصه ای داره. این یکی از حجت هایی است که حضرت ظاهر کرده. ببینید سطح ابتدایی، حال در مطلب بالا حضرت چه فرمودن. این جمله رو من استدعا میکنم حفظش بکنین، تو حافظهاتون خیلی جالبه. حضرت رضا چه فرمودن؟ فرمودن سبحان، این دیگه حالا حضرت رضا اینجا دارن با خدا حرف میزنن، با اون آقا که حرف زدن به اندازه فهم عقلی او حرف زدن، اما با خدا که حرف زدن به اندازه کنه عقلشون حرف زدن. حضرت فرمودن سبحانک ما عرفوک، خدایا تو منزهی از این که تو رو ما بشناسی، ولا وحدوک تو منزهی از این که ما تو رو توحید کنیم، فمن اجل ذالک چون تو قابل شناسایی نیستی، وصفوک تو رو وصف کرده، یعنی هر کس خدا رو وصف کرده است از نشناختنش بوده است که خدای متعال رو چکار کرده؟ وصف کرد، چون قابل شناخت نیست که بخواهد او رو وصف کند. سبحانک لو عرفوک بما وصفت بهی نفسک، خدایا تو رو زمانی میشه شناخت که به همون چیزی که تو وصف کرده ای با او تو رو وصف کنیم. این دیگه اوج توحیده. همه اینها حجت است، یعنی همه اینها روشن کننده آیات بینات حق تعالی هستش. پس من یه نتیجه گیری بکنم و بحثم رو جمع بکنم، و اون نتیجه گیری این است: اگر اهل بیت رو میگوییم حجت خدا هستن، دلیل مطلب این است که در هر بخشی از بخش‌های توحید صفات و توحید ذات و توحید افعال وارد شده اند، مطلب رو تمام کردن. یک جمله ای دارن امیرالمومنین در خطبه اول، من این رو توضیح بدم، انشالله مراجعه کنید. خطبه اول نهج البلاغه آقایون و خواهرها ناقصه. من نمیدونم چرا حالا مرحوم سید رضی کامل نیوردن. کامل این خطبه رو ما تنها در کتاب تحف العقول پیدا کردیم. یک مضامینی دارد فوق العاده دقیق و عمیق. خدا روزی کنه فرصتی بشه آدم بخونه این رو و بفهمه. انشالله فرصتی کردید مراجعه کنید. در بخش کلمات امیرالمومنین در تحف العقول خطبه ای هست تحت عنوان فی اخلاص توحید، این رو حتما ببینید. یک جمله ای دارم، فرمود جهل الله من استوصفه، جهل ورزید به خدا کسی که خدا رو چکار کرد؟ بس. این خودش بیان این مطلب است که غایت شناخت خدا اعتراف به جهل است، و هر کس به اینجا راه پیدا کرد و بارش رو به اینجا رسانید، مسئله معرفت الله او به مرحله تمام رسیده. جمله بعد و صراطهی هست، بحث ظریفی است، مخصوصا مباحثی اخیراً در باب صراط مستقیم به وجود آمد در جامعه ما، که انشالله من سعی میکنم در حالا یا یک جلسه یا دو جلسه بحث صراط رو هم مطرح کنیم، و اینکه چرا اهل بیت صراط حضرت حق هستن. انشالله بریم سراغ قسمت بعدی دعای زیارت جامعه کبیره. من چون هوا گرم هست دیگه بیشتر از این شما رو اذیت نکنم، به همین مقدار اکتفا میکنم. ایام سرور اهل بیت عصمت و طهارت است، دیگه روزه نمیخوانیم، فقط یه عرض ادبی بکنیم به ساحت قدس حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا و دعاتون کنم. یه تذکری هم من بدم اینجا، دوستان برای تابستان عزیزان دبیرستانی سالهای اول و دوم برنامه ریزی کردن که این ایام زارن تا آخر حالا نم همین دو سه روز آینده ثبت نام عزیزانی که مایل هستن جوانها و نوجوانهاشون رو بیارن انشالله بعدم ادامه پیدا میکنه تحت عنوان یک هیئت و بتونیم انشالله خدمتشون باشیم. السلام علیک یا وصی الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارا ما رو با معارف اسلام آشنا بفرما، قلب نازنین ولیعهد از ما راضی بفرما، رهبر بزرگوار دولت محترم ملت عزیز در پناه خودت محفوظ بفرما، به همه ما برکت در عمر مرحمت بفرما، امام شهدا قریق بهار رحمتت بگردان، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما،